سوینا سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
زرباهنگ ویژه برنامه موسیقی نواحی ایران. به روایت محسن شریفیان. زرباهنگ با اجرای ماهگل مقتدر در رادیو سوینا.
سلام به شما شنونده های خوب و درجه یک رادیو سوینا، خیلی خوش اومدین به یه اپیزود دیگه از پادکست زرباهنگ. من ماهگل مقتدر از اینکه توی این اپیزودم کنارتونم خیلی خوشحالم. امیدوارم حال دلاتون خوب باشه و توی این دقایقی که کنار ما هستین بتونین لحظات موسیقایی درجه یکی رو در کنار ما تجربه کنین و بتونیم حال خوبی رو بهتون منتقل کنیم. بله، یه چهارشنبه موسیقایی دیگه رسید و ما اومدیم با کلی اتفاق جذاب و درجه یک. ما یکی دو اپیزودی بود که آقای شریفیان نازنین رو در کنار خودمون نداشتیم، ولی این هفته آقای شریفیان اومدن با یک عالم انرژی، یک عالم حال خوب و یه گزارش درجه یک که واقعا نگم براتون که چقدر به این ایامی که ما پیش رو داریم مربوطه و چقدر جذاب و شنیدنی. من که واقعا از شنیدنش وقتی داشتم روش کار میکردم خیلی شگفت زده شدم و اطلاعاتی به دست آوردم که حتی بعضیاشون رو اصلا نشنیده بودم. نمیخوام لو بدم، ولی فقط یه توضیح کوچیکی بدم که ما الان نزدیک ماه ژانویه هستیم و توی ماه ژانویه برای مسیحی ها و ارامنه خیلی اتفاقات درجه یک جذابی میفته. عید کریسمس رو دارن، تحویل سالشون رو دارن و کلی جشن، و یعنی ماهیه که واقعا توش سراسر جشنه و خیلی براشون پر اهمیته. و ما برای همین، به خاطر همین رفتیم سمت موسیقی ارامنه و آقای شریفیان نازنین برای ما گزارش های تهیه کردن در این باره که از الان به بعد هفته هایی که با آقای شریفیان عزیز اپیزود داریم و گفتگوهای ایشون رو قراره بشنویم، میریم تو این حوزه و در مورد این موضوع میشنویم که واقعا شنیدنش خالی از لطف نیست و مطمئنم که کلی اطلاعات موسیقایی بهتون اضافه میشه و واقعا موسیقی ارامنه بسیار موسیقی غنیه. حالا قراره با هم دیگه کلی در موردش بشنویم و کلی نمونه های موسیقایشون رو با هم دیگه گوش کنیم. پس بهتون پیشنهاد میکنم هیچ جا نرین و تا آخر این اپیزود کنار ما باشین. این تازه شروعشه، ولی قرار هفته های بعدی و اپیزودهای بعدی که با آقای شریفیانیم همینجوری ادامه دار باشه و ما بخش های مختلف، جاهای مختلف و آدم های مختلفی رو در کنار خودمون داشته باشیم. آقای شریفیان در سفری که به اصفهان داشتن برای ما با ارامنه‌ای که در اون منطقه هستن سعی کردن که صحبت کنن و اطلاعاتی در مورد موسیقیشون بهمون بدن. یک کار خیلی جالبی که کردن، یک موزه موسیقی ارامنه وجود داره توی اصفهان که به نام گنجینه موسیقی ارمنیان معروفه، که توی اون موزه میشه توی بخش‌های مختلفش اطلاعات خیلی زیادی در مورد موسیقی ارامنه، مشاهیرشون، سازهایی که در این موسیقی استفاده میشه و کلی اطلاعات دیگه به دست آورد. آقای شریفیان هم به اون موزه رفتن و با یکی از کسانی که در اون موزه کار میکردن و اطلاعات زیادی داشتن سعی کردن که گفتگویی برای ما تهیه کنن و این موزه رو برای ما کاملا توصیفش کنن، که خب خیلی جذاب شنیدنش به خاطر اینکه انگار واقعا توی اون منطقه، از یه طرف اون آمبیانس محیط اون موزه، پخش شدن صداشون، و از یه طرف هم توضیحات بسیار زیادی که میشنویم ما رو قشنگ همراه این موزه میکنه. فقط من یه توضیحات کوتاهی بهتون بدم. گنجینه موسیقی ارمنیان جلفای نو اصفهان در روز 2 فروردین 1400 در محله سنگ تراش‌های جلفای نو اصفهان افتتاح میشه. مدیر این مجموعه هم زویا خاشاتور هستش. طبقه اول این گنجینه دارای اتاقها و غرفه هایی هستش که مخاطب رو با موسیقی ارامنه آشنا میکنه. پیشینه اجرای موسیقی در جلفای نو روش نوت نویسی در مراسم کلیسای ارمنی معرفی و نقش زرباهنگ و ادبات کوبه‌ای در کلیسای ارمنی از بخش های این مجموعه با ارزش هستش. طبقه دوم گنجینه موسیقی ارمنیان در جلفای نو مجهز به سالن اجرا، کتابخانه صوتی، اتاق آموزش، کارگاه سازسازی و اتاق معرفی مشاهیر موسیقی ارمنی ایران و جهانه، که خب آقای شریفیان عزیز سعی کرده از تمام این بخش‌ها برای ما گزارش تهیه کنه و اطلاعاتی رو در مورد بخش‌های مختلف این موزه در اختیار ما بذاره. میخوام دیگه بدون معطلی، بدون اینکه وقت بیشتری ازتون بگیرم، چون واقعا توضیحاتشون انقدر کامله که ترجیح میدم از زبان خودشون و توی اون منطقه موزه بشنوین، چون شنیدنش این شکلی خیلی حس جالب تری بهتون میده. پس بریم سراغ گزارشی که آقای شریفیان عزیز از گنجینه موسیقی ارامنه در جلفای نو اصفهان برای ما تهیه کردن. جایی نرین و تا آخر این اپیزود با ما بمونید.
سلام به مخاطبای خوب سفینا. خیلی دلم براتون تنگ شده بود. من مدتی بود که خیلی درگیر بودم، نتونستم برای شما گزارش تهیه کنم. خیلی عذرخواهی میکنم، میدونم که یکی دو فصل رو از دست دادم، ولی باور کنید که هر زمانی که برام ممکن باشه برای شما گفتگو تهیه میکنم، گزارش تهیه میکنم. الان بهتون بگم که من در اصفهانم و مشغول کنسرت. داشتم میگفتم که اولین زمانی که من وقت کردم از جایی که اقامت دارم بیام بیرون، اومدم موزه ارامنه، موزه موسیقی ارامنه، و میخوام یه گزارش کوتاهی تهیه کنم تا چند اندازه موفق بشم و تا چند اندازه براتون لذت بخش باشه نمیدونم. و من کنار راهنمای موزه‌ام که میخوام خواهش کنم که خودشون رو معرفی کنم و اگر توضیح در مورد موزه دارم بگن، و حالا بعد بریم سراغ موسیقی ارامنه. خیلی مخلصم، خیلی لطف کردین خانم. من میدونم که توی تایم اداری نیست، وقتی است که شما باید استراحت کنید. به ما افتخار دادین، در واقع به دوستان ما در سوینا این افتخار دادین. اگه امکان داره خودتون معرفی کنید و بگین که اینجا کجاست و ما قراره چه چیزی رو توضیح بدیم.
خواهش میکنم. هایا پتیان هستم، از کادر و پرسنل گنجینه موسیقی ارامنه در خدمت شما و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترمتون. باعث افتخاره که شما رو ما امروز افتخار میزبانیتون رو داریم تو گنجینه موسیقی، و من طبق آیکون‌های موزه و قسمت‌های بازدیدی موزه سعی می‌کنم اطلاعات مفیدی رو با توجه به محدودیت زمانی خودتون در اختیارتون قرار بدم.
خب بسیار عالی، صحبت‌های آقای شریفیان عزیز رو شنیدیم و با مهمان برنامه آشنا شدیم. در ادامه بریم از زبان مهمانمون بشنویم درباره تاریخچه ساختمان این موزه و ببینیم که کاربریش چی بوده و چه جوری به این موزه تبدیل شده، چون خیلی جالبه داستانش. من خیلی نمیخوام در حین این گفتگو وقتتون رو بگیرم، چون بیشتر ترجیح میدم که موسیقی‌های ارامنه رو بشنوین و توضیحاتشون اینقدر کامله که واقعا بهتون پیشنهاد میکنم که با تمام وجود به صحبتاشون گوش بدین.
اول اینکه گنجینه موسیقی ارامنه، موزه موسیقی ارامنه در واقع 4 ساله که تأسیس شده، یعنی توی ساختمانی که الان ما حضور داریم، این ساختمان از دوره قاجاره و خانواده آرام آبراهامیان، خانواده یک خیری بودن که این ساختمان رو به یاد ایشون خریداری میکنن و تبدیل به پرورشگاه میشه، یا تبدیل به در واقع همون با کاربری یتیم خانه و پرورشگاه. و سال 2002 به بعد که دیگه هیچ کودک بی سرپرستی برای نگهداری نبوده، در واقع کاربری اینجا با ایده‌ای که داشتن اون موقع تبدیل به موزه میشه، یعنی یه قسمت‌هایی از موزه به عنوان مرکز ریهرسال، مرکز تمرین گروه‌های کر موسیقیمون، گروه‌های کر کلیسا و گروه‌های کر آواز موسیقی ارامنه باقی میمونه و قسمت‌هایی رو که الان با هم میبینیم تبدیل به موزه میشه. شما میتونین اینجا یک سری وسایل و سازهای موسیقی رو ببینین، کارگاه ساخت سازهای سنتی رو ما اینجا در موزه در اختیار داریم، قسمت‌های مشاهی و مجموعه خیلی نفیس و گرانبهایی از لوح‌های فشرده که اونم تو مراحل بعدی خدمتتون نشون میدم و یه سری وسایل و دستگاه‌های صوتی گرامافونی که دیگه خیلی‌هاش الان به جرئت میتونم بگم وجود نداره.
بله. ببین ما حالا همینطوری یه گشت کوتاهی می‌زدیم، یک مدرسه موسیقی هم دیدیم.
بله.
اونم مرتبط با این مجموعه یا این که نه؟
کجا
بود؟ موسیقی ارامنه. یه کوچه پایین تر بود
قبلا اون ساختمان، بعد صاحبش ارمنی بود ولی الان نه، مختص ارامنه نیست. آه. هر کسی میتونه اونجا تحصیل کنه.
خیلی هم عالی. در این بخشی که دارن برای ما توضیح میدن، آقای شریفیان ازشون خواستن که درباره یه سری عکس‌هایی مثل این که اونجا بوده از موزیسین‌هایی که جزء ارامنه بودن و ازشون خواستن که ببینن اصلا چجوری اینا به اصفهان و چجوری اینا به ایران رسیدن. بریم این بخش رو هم بشنویم که توضیحاتشون جالبه.
خدمتتون عرض کنم که تاجرای ارمنی مسیر تجاریشون، تاجرای ابریشم ارمنی مسیر تجاریشون از هندوستان بود تا اروپای غربی، یعنی نواحی شمال غرب ایران رو، استانهای تبریز و ارومیه کنونی رو می آمدن به خاطر مسافرت‌های کاری خودشون و سیستم بازرگانی که اون موقع داشتن، ولی اصفهان رو خیلی محدودتر، یعنی خیلی نادر اینجا معاملات کاریشون، مسافرت‌های کاریشون رو اینجا داشتن. ولی شاه عباس اول، پنجمین شاه صفوی، از 1600 6 میلادی تصمیم میگیره، چون مسافرت‌ها و جنگایی که تو منطقه ارمنستان و قسطنطنیه داشت، متوجه معماری‌های گنبدای اونجا، متوجه رونق تجارت ابریشم تاجرای ارمنی، بازرگانان ارمنی و یک سری مسائل میشه و دلش میخواست که اصفهانی که به عنوان پایتخت در اختیار داشت تو دوره حکومت صفوی خودش، یه کامیونیتی، یه اجتماعی از تاجرای ابریشم ارمنی رو اینجا داشته باشه که بیان اینجا زندگی کنن، باعث رونق اقتصادی، پیشرفت شرایط اون موقع، معاملات تجاری اون موقع بشن. ولی خب این مسیر خیلی آسون نبود به قرآن، یعنی تصمیمی میگیره که طی 3 مرحله 420 هزار نفر طبق اطلاعاتی که مورخامون دادن از ارامنه جوغای قدیم رو انتقال بده به اصفهان کنونی.
آیا اینا کوچ داده شدن در واقع اجباری بود یا اینکه نه اینو میخوام بدم؟
کوچ داده شدن، بله، طی 3 مرحله. ولی خب اجباریش که با موافقت ساکنین اون موقع قطعا همراه نبود، یه تعدادشون نخواستن بیان، برگشتن به ارمنستان، یه تعدادی اومدن. ولی طبق اطلاعات دو تا از مورخامون حدود 278 هزار نفر و یک مورخ دیگه حدود 300 هزار نفر از جمعیت اون موقع بله میرسن به اصفهان. خب اون موقع که اولا شغل همشون تاجر نبود، اونایی که کشاورز بودن، اونایی که حالا نوازنده بودن توی مناطق دیگه ساکن میشن توی شهر، یعنی توی این مسیر توی شهرهای تبریز، همدان، قزوین، عراق، کاشان مستقیم به اصفهان همه نمیرسن، فقط یه سری از تاجرهای خیلی ثروتمند و بازرگانان ابریشم میرسن به اینجا. خب این میون توی این جمعیت 300 هزار نفری، خب عرض کردم خدمتتون همه شغلای معمار و تجارت و اینا نداشتن. یه سری نوازنده های ما، اینطور بگم، گوسان بهش میگیم یا همون نوازنده های فولکلور، بله، یا عاشق که عاشق به زبان ما، عاشق یا عاشق به زبان فارسی و ترکی، نوازنده ها و قصه پردازان موسیقیدان و بدیه سرایی بودن که ما این فرهنگ رو از هزاره اول پیش از میلاد مسیح داشتیم که موقع، یعنی سده هفتم پیش از میلاد اوج میگیره، زمان حکومت آرادیان و به حکومت یرواندیان میرسه که اون موقع حکومت یرواندیان حتی با حکومت بعضی از ساتراپای هخامنشی شروع میشه توی ایران، که این فرهنگ مچ میشه حتی با یه سری فرهنگ ایرانی و تحکیم حکومت رومی که اون موقع توی ارمنستان رایج بود. منظورم اینه که اهمیت موسیقی توی اجتماع ارمنی همیشه بوده از هزاره پیش از میلاد مسیح، و وقتی که به ایران هم میان، حالا شرایط اون موقع هم در نظر بگیریم، شرایط عامیانه و شرایط اون موقع عام مردم ایران اون موقع، ولی بالاخره این فرهنگ رواج پیدا میکنه همونطور که ما امروز هم داریم.
ساتراپ در دوره خامنه‌ای به چه معنی است؟
ببینین، حاکمانی که خود دوره،
یعنی همون استانها،
بله، استاندارای اون موقع، بله، که بعدش به حکومت مستقل ارمنی که میرسه، یعنی دوران آرتاشسی ما بهش میگیم، حکومت مستقل ارمنی سال 190 پیش از میلاد مسیح که میرسه، این اوج و رواج موسیقی ارمنی در نوع خودش تحول بی‌نظیری رو طی میکنه.
بخش آقای شریفیان از مهمانمون خواستن تا در مورد سازهایی که در اونجا وجود داره به ما بگن و از نوازنده های اون دوران به همون بگن، نوت نویسی که در اون دوران وجود داشته رو برامون گفتن و اطلاعات خیلی جذابی به اون میدن، پس با ما بمونین.
نوازنده های فولکلور، نوازنده های عامیانه‌ای که اون موقع بودن، سازهایی رو در اختیار داشتن، مثل دودوک که ساز اصلا مختص ارمنستانه، از 1200 سال قبل از میلاد مسیح این رو داشتن و بعضی مورخ‌ها حتی قید کردن از 1500 سال قبل از میلاد مسیح. تار بوده و حتی دوره‌های بعدی استفاده از کمانچه، بربط و همینطور نوازنده های فولکلور این رو ادامه میدادن و تا حتی بعد از اینکه مسیحیت میشه دین رسمی ارمنستان سال 301 میلادی یا به عبارتی اوایل قرن سوم میلادی رسما اعلام میشه که دین رسمی این کشور از این به بعد مسیحیته، خب همه اون موقع امکان فراگیری سواد خواندن نوشتن نداشتن، امکان تحصیل نداشتن، سعی میکردن که بالاخره برای کسایی که به عبادتگاه مراجعه میکردن نمیتونستن کتاب مقدس رو خودشون شخصا بخونن، سعی میکردن که یه آواها، نغمه های کلیسایی باشه، در کلیسا اجرا بشه داخل کلیسا، که بهش ما میگیم شاراگان به ارمنی، و اونها نیاز بود که به یه طریقی به رشته تحریر در بیاد. برای اینکه بالاخره به گوش مردم آشنا باشه این آواها و موسیقی‌های کلیسایی که از خود کتاب مقدس خوانده می‌شد، نیاز بود نوتی اون موقع نبود، نوتی که ما امروز متوجهشیم و می‌فهمیم، اون موقع همچین چیزی در اختیار نداشتن، یعنی سعی می‌کردن که یه رشته و آوانگاری برای خودشون داشته باشن. خب این تا قبل از قرن هشتم میلادی توسط حروف الفبای ارمنی که ابداعش سال 406 میلادی بود، قرن پنجم، همین با حروف نشان میدادن نوتای آوایی رو، ولی بعد از قرن هشتم توسط شخصی به اسم استپانوس سیونتی نوتهای اون موقع ابداع میشه که نویمز اسم اصلیشه و ما به فارسی ترجمه فارسیش خاز و خود این نحوه اسلوبش به عنوان خازنویسی معروفه، یعنی اگه ملاحظه کنی خطای بالا نوتای اون موقع بوده و معادلای امروزیش رو اینجا مشاهده میکنی. از قرن هشتم ابداع میشه، قرن دهم توسط گریکور نارگاتی روحانی و یکی از شخصیت‌های مشهور ادبیات عرفانی و مذهبی ارامنه متحول میشه، همینطور آواها و نغمه های کلیسایی. قرن دوازدهم هم همینطور توسط نرسش نورهالی روحانی و آهنگساز دیگری که خیلی معروف بودن اون موقع تو این زمینه، یکی از برجسته ترین چهره های ما هستن تو این زمینه، آواهای کلیسایی، موسیقی‌های کلیسایی، همون شاراگان، نغمه‌های کلیسایی دوره اوج تحول خودش رو طی می‌کنه و همینطور این مکتب آشوقی، یعنی در واقع خدمتتون عرض کنم که مکتب موسیقی و نوازندگی فولکلور، نوازندگی بدیهه سرا به عنوان نماینده ادبی و دنیوی این ماهیت، نه به عنوان ماهیت مذهبی، در کنارش ادامه پیدا می‌کنه.
من می‌خوام بدونم که آیا شما آشنا هستین با این در واقع حروف موسیقی؟
با خازنویسی نه، با نوتای امروزی البته چرا، ولی خازنویسی رو الان ما عده خیلی محدودی رو در اختیار داریم که
اینو. کسی هست که اینو در اصفهان بدونه؟
در اصفهان والا من شخصا کسی رو سراغ ندارم،
و اگر شما بخواین مثلا اشاره کنین به این آوازا، یعنی چطوری میتونیم معرفی کنیم؟
ببینین نوع این آوازا توی تبلت های ما هست، خب آوازای کلیسایی که شما موقع مراسم عبادی تو هر کلیسایی که تشریف ببرین اینا انجام میشه از مراسم های کلیسایی.
Thank you.
خب خیلی هم عالی. در ادامه از ساز پیانو بهمون میگن و بحث کشیده میشه به سمت شاراکان، یعنی مجموعه آوازهای مذهبی که در کلیسای سنتی ارامنه اجرا میشه و برامون مثالهایی میزنن و توضیحاتی راجع به این سرود بهمون میدن که شنیدنش واقعا جذابه. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما همراهمون بمونین، چون بخش هایی از این سرود دارم قراره با هم بشنویم و کلی ازشون لذت ببریم.
خب اینی که ملاحظه میکنیم پیانو از اوایل قرن بیستم، نه البته برقی، نوع مکانیکیشه، مثل کارتون تام و جری رو که ما هممون داشتیم و حالت مکانیکی و چکشی که اون پشت داشت، با این تنظیم کننده های اکتاوش، اون نمدی که روشه کنار میرفت، اون حالت قسمت نمدی که داره و اون چکشه یکی یکی به این قسمت های مکانیکی پشتش میکوبید و با این فشار رو تنظیم میکردن
پدالهایی که داره.
خب در اینجا که اشاره‌ای به ساز پیانو شد، جا داره که بریم و یکی از نوازنده‌های مشهور ارمنی ساز پیانو رو بهتون معرفی کنم. امانوئل ملیک اسلانیان، زاده 1294 در روستوف روسیه و در گذشته 23 تیر 1382 در تهران. امانوئل ملیک اسلانیان، موسیقیدان، آهنگساز، نظریه پرداز موسیقی کلاسیک، نوازنده شهیر ساز پیانو و ارمنی تبار اهل ایران بود. او در سال 1294 در یک خانواده ارمنی در روستوف روسیه به دنیا آمد. در بیشتر منابع گفته شده که امانوئل زاده تبریز بوده. او در گفتگوی گفته محل تولد من در شناسنامه تبریز نوشته شده، اما در حقیقت در سال 1915 میلادی در روستوف روسیه به دنیا آمدم. خانواده اسلانیان در سال 1917 به تبریز بازگشتند. بعد از 3 سال به خاطر کار پدرش در سال 1920 به برلین مهاجرت کردند و امانوئل مشغول تحصیل درس موسیقی شد. اولین کنسرت اون در سال 1950 در برلین برگزار شد. امانوئل ملیک اسلانیان در 1952 به ایران برگشت و استاد موسیقی دانشگاه تهران و هنرستان عالی موسیقی شده بود. در سال 1953 در یک مجمع بین‌المللی موسیقی که در تهران تشکیل شد و در آن 60 موسیقیدان شرکت کرده بودند، قطعه واریاسیون رقص ساخته ملیک اسلانیان به عنوان بهترین نمونه موسیقی شرقی انتخاب شد. اسلانیان در شامگاه 23 تیر ماه 1382 در سن 88 سالگی در تهران درگذشت. پیکر او در روز 26 تیر ماه در آرامستان بوراستان، گورستان ارامنه به خاک سپرده شد. بسیاری از موسیقیدان تراز اول ایرانی در واقع شاگردان اون بودن که از جمله اونها میتونیم به فریده بهبود، رافائل میناسکانیان، فوزی مجد، فریدون ناصری، فرهاد فخرالدینی، فرشاد سنجری، سیروس شهردار، فریدون ناصحی، پیمان سلطانی و میترا بصیری اشاره کرد. آثار ملیک اسلانیان بارها توسط ارکسترهای بزرگ جهان و ارکستر سمفونیک تهران به رهبری فرهاد مشکات، حشمت سنجری و علی رهبری اجرا شده. از آثار پیانوی اون هم میتونیم به پوئم به یاد راخمانینوف، فانتزی به یاد برامس، واریاسیون رقص روی تم ارمنی، فانتزی روی تم قفقازی، پروانه در چهارگاه به مناسبت هزاره ابن سینا اشاره کنیم. الان با هم دیگه بریم بخشی از همین پروانه رو که در چهارگاه هستش با هم دیگه بشنویم و برگردیم به ادامه گفتگو و گردشمون در موزه گنجینه موسیقی. Thank you.
در چه موقع استفاده میشد؟
این برای مراسم‌های کلیسایی ها. این سوال خیلی خوبی بود، چون الان این قسمت رو هم براتون توضیح میدم. شاراگان که قبلش توضیحاتم رو گفتم، آواهای کلیسایی، نغمه‌های کلیسایی بر اساس کتاب مقدس. ببینید بخوام مثال بزنم، یه چیزی تو مایه‌های همون اذان که با صوت خونده میشه، برای ما اون موقع برای اینکه به گوش کسی که برای عبادت میومد، عرض کردم همه اون موقع امکان تحصیل نداشتن، تحصیل خیلی مختص ثروتمندا بود.
خب بریم به اتفاق شارگان رو بشنویم و باز برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم.
یعنی مراسم روزانه، مراسم اعمال کلیسایی مثل ازدواج، مثل غسل تعمید و حتی مراسمایی که مربوط به اعیاد خاص بودن، مثل عید پاک، مثل تولد مسیح. یعنی همه اینا ردبندی های خودش و نوع موسیقی و آواه مخصوص به خودش بوده.
ما یه تصویر داریم اینجا میبینیم در واقع شنونده خوب سوینا که گروه های کار کلیسایی رو معرفی کرده که گروه های مختلفی هم هستن. حالا میشنوین و توضیح میده در مورد گروه های کاری که در واقع اینجا فعالیت داشتن.
خب ارامنه که اونجا طبق نقشه میان 1606 میلادی میان اصفهان ساکن میشن، منطقه جنوب و جنوب غرب اصفهان که میشه جلفای نوع ما، هنوزم به همین اسم معروفه.
برام این جلفا از کجا اومد؟ جلفا از تو اصفهان شکل گرفت یا این اسم رو ارامنه مثلا از نخجوان آورده بودن اینجا؟
از نخجوان. ببینین جوغا به زبان ما یعنی جایی که به داشتن تاجرای ابریشم شهر است. جولفا اون معادل فارسی ترکیش بود و به جولفا معروف شد. جولفای قدیم همون منطقه ارمنستان غربی میشه که الان با اسم جدیدش نخجوانه. ولی ما مناطق مختلفی، جاهایی که ارامنه ساکن بودن هم اینجا رو اسمش رو میذارن جولفا. اینا ما تو فرانکفورت هم منطقه به اسم جوغا داریم، ما تاجرای اون قسمت. جوغا اسمیه که رو منطقه‌ای که این تاجرا حضور داشتن، تاجرای ابریشم، گذاشته میشه. خب و وقتی که ارامنه اون قسمت از جوغای قدیم میان اینجا توی اصفهان ساکن میشن، خب یه سری فرهنگای ما، یه سری نغمه های کلیسایی تغییرات روبه پیشرفتی داشته. مثلا اینجا کسی به اسم ایمی آبگار که هندوستان درس خونده بودن، جولفایی الاصل بودن، از ارامنه جولفا بودن، میان این شاراگانای کلیسا رو یه تنظیمات خاصی انجام میدن و اصلا یه سبک خاصی رو درست میکنن، سبک مخصوص ارامنه جولفای نوع اصفهان با آواهای هشتگانه. این اسم سبکشه و نحوه نواختن موسیقیشون. بعد الان حتی پیشرفت ادامه پیدا میکنه، تحول تو این زمین اینه که ما الان شاراگانای کلیساییمون رو با تنظیم یک مالیان انجام میدن، با تنظیم جدیدتر. و حتی گروه کوری که بعدها توی کلیسای وانگ تشکیل میشه به همین نام که الان عکسش رو ملاحظه میکنیم.
چه اسمی هست اسمش؟
یک مالیان کسیه که تنظیم جدید شاراگانای کلیسا رو انجام میده و یعنی آهنگسازی جدید تنظیمات نوتش رو انجام میده و الان ما مراسم های کلیساییمون بیشتر بر اساس تنظیم ایشون، این شاراگانا انجام میده.
خب من یک تصویری میبینم اینجا که نوشته شده نوازندگان و بازیگران طنز. خب از صفحه تحت عنوان از در واقع انجیل میاد.
بله ببینید، این شبیه سازی شده از صفحات دستنویس یکی از انجیلامون. خب موقع دستگاه چاپ هنوز نبود، سعی می‌کردم با این تهذیب ها و در واقع زیبایی نگاری ها اطراف حاشیه نوشته های کتاب مقدس رو تزیین کنم.
اینا چه نوازنده هست؟ میتونی اینا رو به معرفی کنی؟
نوازنده های فولکلور.
اینا چیه؟ این چیه؟
مثلا ایشون داره الان فلوت میزنه، ایشون داره شیپور میزنه با حالت
فرشته. بله
اینقدر موسیقی به خصوص تو حوزه مذهبی برای اجداد ما و همینطور برای ما مهم بوده و هست که حتی توی تهذیب های کتاب مقدس هم از طرح‌های اینچنینی استفاده می شد.
شنونده های خوب و درجه یک، به پایان یه اپیزود دیگه از ضرباهنگ رسیدیم. مرسی که تا پایان این اپیزود در کنار ما بودین. امروز سفری کردیم به اصفهان، رفتیم به منطقه جولفای نو، منطقه ارمنی نشین اصفهان، و رفتیم به موزه گنجینه موسیقی ارامنه در این منطقه. توی این موزه گشتیم با آقای شریفیان و مهمان عزیز برنامه‌مون، سعی کردیم که بخش‌های مختلف موزه رو در کنارشون باشیم. البته که این گفتگو ادامه داره و بخش‌های دیگه‌ای هم از این موزه مونده که گذاشتیم برای اپیزود بعدی که باز هم همراه ما بشید. امیدوارم از شنیدن این گفتگو لذت برده باشیم. من که واقعا احساس میکردم توی اون موزه کنار این عزیزان دارم قدم میزنم و احساس میکردم که در همونجا حضور دارم، انگار من سازها رو دارم تست میکنم، صداهاشون رو. امیدوارم برای شما هم همینقدر واقعی و قابل لمس باشه. تشکر میکنم از آقای محسن شریفیان عزیز که اینجوری ما رو همراه خودشون میکنن با تمام مشغله‌ای که دارن و این وقتی که برای ما میذارن خیلی برامون ارزشمنده، چون میدونیم که با وجود تمام مشغلشون و با وجود تمام سختی گرفتن یک گزارش اینچنینی برای ما وقت میذارن، برای شنونده های ما وقت میذارن و در کنار ضرباهنگ هستن و اینقدر همراه و همدلن. و همچنین تشکر میکنم از آقای مهدی رجبی نازنین برای ادیت ضرباهنگ و تمام کسانی که سعی میکنن ضرباهنگ به گوش شماها برسه. و مرسی از شمایی که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. یادتون نره که این اپیزودمون بازم ادامه داره و الان که نزدیک عیدهای زیبایی هستیم برای ارامنه و مسیحیای تمام دنیا، ما هم سعی میکنیم که همین روند رو بریم جلو و اطلاعاتی در مورد این نوع موسیقی به شما بدیم. مرسی که همراهمونین. تا چهارشنبه هفته آینده، بدرود.